من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطاهری. بحث در مورد وجوب تعلم احکام و من جمله تعلم احکام کسب و تجارت برای کسی که میخواد اشتغال به تجارت پیدا کند، به این مناسبت کشیده شدند به یک بحث عمومی. بالمناسبه که ما دو دسته روایت داریم، یک دسته درباره طلب علم، مطلوبیت طلب العلم و اینکه انسان مشتغل به طلب علم بوده باشد، جزء مستحبات و مندوبات و خواسته های خداوند متعال. دسته دیگر روایاتی داریم در مورد طلب المعاش، اکتساب و طلب معاش و درآمد برای تأمین زندگی و عدم نیاز به دیگران. هر دو دلیل دلالت بر مطلوبیت اندالله می کند. هر دو دست دلیل می گوید این راه ها مطلوب پروردگاره، در حالی که عملاً این دو عمل منافات با یک دیگر دارد. مشغول طلب العلم بشود از طلب المعیشه باز میماند، مشغول طلب المعیشه بشود از طلب العلم باز میماند. کدام یک از این دو دلیل درسته؟ کدام را مقدم بداریم بر دیگری؟ مرحوم شیخ مطلبی نقل کرد از صاحب حدائق، که صاحب حدائق در ضمن کلامش بحث مفصلی رو، روایاتی را و مطالبی را از شهید ثانی نقل کرد. مدعای صاحب حدائق این بود که جمع می کنیم بین این دو دسته روایات به تخصیص، به این که عمومات طلب المعیشه تخصیص می خورد به روایات طلب العلم. طلب المعیشه و الاکتساب مطلوب برای هر انسان مگر آدمی که مشغول طلب العلم بوده باشد. روایات طلب العلم را مخصص و استثنایی قرار میدیم برای عمومات طلب المعیشه، و بر این اساس برای اثبات این ادعا صاحب حدائق کلام شیخنا الشهید را، شهید بزرگوار را نقل کرد. تو کلام شهید روایت مفصلی بود و بعد هم با یکی دو روایت دیگر تأیید فرمود. مرحوم شیخ بعد از اینکه همه اینا رو تمام میکنه میفرماید ادعای صاحب حدائق چیزی بود و کلام مرحوم شهید مطلب دیگر. صاحب حدائق آمد دو دست روایات رو در مقابل هم قرار داد و ادعای تخصیص کرد و ادعاش این بود که عمومات طلب المعیشه تخصیص خورده به روایات طلب العلم. تو کلام مرحوم شهید که این حرفا نبود که. مرحوم شهید و حتی اون روایتی که نقل کرد، روایت جالب کلینی، این در این باره نبود که حالا با معیشتش چی کار بکنه و استحباب یا الزام طلب المعیشه رو چی کارش بکنیم و امثال اینها. بحث درباره در این روایت و در کلام شهید این بود آدمی که مشغول تحصیل علم می شود، حالا به هر شکلی خودش انتخاب کرده، به هر شکلی خودش انتخاب کرده، وقتی مشغول طلب العلم می شود دل از دنیا بکنه، نظر به دنیا ندوزه، مقصودش دنیا نباشه، اتکاش و عملش و آرزوش دلبستگیش به خدا باشه، اینا مطالبی همه به جای خود درست و صحیح، اما ربطی به این سوال نداشت. اینجایی که این سوال فقهی و جمع بین دو دست روایت رو مطرح کردیم، اینا تو کلام مرحوم شهید ثانی نبود، در حالی که میبینیم تازه همین اتکال به خدا و امید به خدا و دلبستن به خدا هم منافات با طلب المعیشه نداره که. مگر معنای اینا این است که طلب المعیشه نکنه؟ مگر معنای کلمی شهی کلام شهید ثانی این است که آدمی که مشغول طلب العلم شد دیگه به هیچ وجه من الوجود طلب المعیشه نداشته باشه؟ این نبود که تو کلامش؟ این که منافات با اخلاص نداره؟ اکتساب و کسب درآمد منافات با اخلاص نداره، منافات با امید بستن به خدا و توکل علی الله نداره، منافات با ایمان نداره. و شاهد و علی ذلک که بزرگترین به اصطلاح سلوحه مؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام در حالی که در عالی ترین درجه ایمان است، در این حال طلب المعیشه هم میکنه، مشغول زراعت هم میشه. و به تعبیر شیخ چه بسا برای طلب المعیشه تن به کارهایی میدهد که از نظر ما ذلیل ذلت بارترین کارها به نظر میاد، و اون این که مثلا برای یک یهودی اجیر میشه و کار میکنه، برای او آب کشی میکنه و مزد میگیره. پس میبینیم نه، اون ایمان و اون اخلاص و اون توکل علی الله و اون امید به خدا داشتن منافاتی با طلب و رزق ندارد و امثال اینها. نه، همین وسیله، یعنی اون کسی که درست تشخیص داده و راه صحیح رو انتخاب کرده، در این حال که در سطح عالی ایمانه، در قلب بازار و داد و ستدها هم جای داره و هیچ دوتاش هم با یکدیگر منافات نداره. همه اونها رو به عنوان احزار، یعنی همون وسائلی که خدا قرار داده و فرموده، همون را رو میره، ولی در هر آن در هر جا که مینگرد خدا رو میبینه، این منافات نداره. تو بازارم خدا رو میبیند، تو کسب و کاسبیشم خدا رو میبیند، در جنسش خدا رو میبیند، در داد و ستدش خدا رو میبیند، همه جا توجهشم به خداست، همون کارا رو انجام میده. سر تا پای این تعلیمات اسلامی همین قضیه است. اون تفاوت در اون نیت و در اون قصد، البته خواه نخواه این قصدها و این نیت و این اخلاص روی نحوه عمل هم اثر میگذاره، خود به خود او رو از انحراف باز میداره، از معصیت باز میداره، از تجاوز به حقوق دیگران باز میداره، حدود خودش رو میشینه و میشناسه، کارش رو درست انجام میده، دقیق انجام میده. امثال ایناش خواه نخواه اثر میگذاره. چرا؟ به عنوانی که دستورات پروردگاره. پس منافات با هیچ گونه کسب و کاسبی، این مطالبی که شهید در اینجا فرمود و به روایت استناد کرد نداره. اونی که شهید منظورش بود اینه که آدم طالب علم نکنه خدای نکرده همین طلب العلمش هم ابزار دنیا قرار بده، طلب العلمش هم به قصد دنیا باشد و در راه رسیدن به دنیا ازش استفاده کنی، برخلاف اون چی که دنیا رو ابزار طلب العلم و خداش قرار بده، خدا و طلب العلم رو ابزار دنیاش قرار بده، که اون وقت کار مشکل میشه. اون وقت هست که به تعبیر قرآن مجید کسی که هوای نفسش رو خدای خودش قرار داده، این در حقیقت یعنی داره هوای خودش رو میپرسته، و یا به تعبیر دیگر که اصلا خدا رو هم هوای نفسش قرار داده، یعنی خدا رو هم به عنوان یک ابزاری برای هوای نفسش داره استفاده میکنه. دیگه اینجا شاید گفتار پیغمبرم در چنین انسانی اثر نگیره. اف انت تکونو علیه وکیلا، دیگه پیغمبر تو هم به درد این آدم نمیخوری، اثر روی این نمیذاری. بله، شهید نظرش اینه که انسان طلب العلم رو وسیله دنیا قرار نده، که حالا نمونه هایش رو مرحوم شیخ بهش اشاره میکنه، بیاد از اول برای طلب العلم، برای اینکه چهار تا کلمه اصطلاحاتی مطائل یاد بگیره، اینها رو در معرض افکار مردم قرار بده، بفروشه، باش معامله کنه، اینا رو وسیله مثلا نزدیک شدن به فلان تاجر و کاسب و یا بالاتر فلان رئیس و فلان به مقامدار و فلان امثال اینها قرار بده. بله، اینهاست که شهید اون چنان بهش تکیه میکنه، و الا کسی مشغول کسب باشه لله و فالله، اون از این بحث شهید خارج. بنابراین اصل مسئله ما هنوز سر جای خودش باقی مونده. ما حالا مسئلمون اینه که آقا هر دوتاش لله، طلب العلم لله، کسب و معیشت هم لله، ما بحثمون در اینجاست، نه اونی که لدنیا، اونا رو بذاریم کنار. هر دوش لله، هر دو هم مستحب، هر دو هم مطلوب،
مطلوبیت عام از استحباب و وجوب، بعضی جاها در سرحد وجوب، بعضی جاها استحباب، کدام بر دیگری مقدمه؟ این دو تا رو با هم دیگه چجور جمعش کنیم که هم طلب العلم هم طلب المعیشه، هر دوش هم فرضین لله و فی الله، چه کار کنیم؟ مرحوم شیخ علیه الرحمه یه خورده در اینجا که میرسه عجولانه دست و پای بحث رو میبنده، میفرماید اون چی که هست این است که هر کدام از طلب العلم و طلب المعیشه، هر کدام از اینها درسته که مطلوبه، ولی اینطور نیست که همه جا مطلوب باشد و مطلوبیتش هم یکسان باشه، بلکه اگر دقت کنیم، حالا قطع نظر از این تعارضش، دونه دونه حساب کنیم طلب المعیشه کسب کردن چگونه است، اگر سوال کنیم میگید یترتب علیه احکام خمسه، کسب کردن یک جور نیست، پنج جور کسب داریم، کسب واجب، کسب مستحب، کسب مباح، کسب مکروه، کسب حرام، پنج جورشو داریم، ینقسم به تقسیم احکام خمسه، موارد فرق میکنه، یکسان نیست، اگر کسی نمازش داره قضا میشه بره مشغول کسب بشه این حرامه، اگر وقت نماز جمعه است نماز جمعه برپا شد مشغول کسب باشه حرامه، کسب حرام، مکروه در بعضی موارد مصادیقی که ذکر شده اوقات خاصه نمیدونم یک نوع مکاسب معینه مکروه، یه سلسله کسب هم واجب، کسب از طریق حلال برای پرداخت نفقه افراد واجب و نفقه از باب مقدمه واجب واجبون، کسب برای ایجاد رفاه برای مثلا زن و بچه و واجب و نفقهش یا کمک به مستضعفین، کمک به امور خیر و امثال اینها مستحبون، پس موارد کسب با یک دیگر تفاوت میکنه، یکسان نیست، اینی که یک مرتبه بگید مطلوبیت طلب المعیشه و الاکتساب اینو یک کاسش نکنید، در طرف مقابل طلب العلم هم همینطوره، درست است که طلب العلم مطلوبون اما مطلقا وقتی نمازشی داره نماز قضا میشه بشینه میگه مطالعه مستحبه مطالعه کنین اون میشه حرام، طلب العلم هم واجب داریم برای کسب احکام واجب به مقدار لازم که دیروز گفت پریروز گفته شد، مستحب داریم اجتهاد و تفقه و مسائلی که مورد نیاز دیگران میشود و برای راهنمایی و ارشاد دیگران و برای تبلیغ و امثالی، واجبش واجب عینی داریم، واجب کفایی داریم، واجب عینی اونجاییست که مسائل و احکام خودش رو بدونه، واجب کفایی برای بیان احکام برای مردم واجب کفایی میشه، برای تبلیغ در بین مردم واجب کفایی میشه، پس واجب داریم واجب عینی واجب کفایی، واجب تخییری داریم، واجب تعیینی داریم، مستحب داریم، مباح هم داریم، مکروه و حرام هم داریم، اینا همه که یکسان نیست که، خب پس در مقام تعارض میخواد چیشاشو با هم تعارض بندازید، میگه طلب المعیشه و طلب العلم این دوتا با هم معارضه، کدوم طلب المعیشه و کدام طلب العلم؟ طلب المعیشه واجب با طلب العلم واجب این دوتا با هم متعارضه؟ نه، این دوتا با هم تعارضی نداره، به مقداری که او لازمه و به مقداری که او لازمه با هم دیگه قابل جمعه، به مقداری که مسائل شرعیش یاد بگیره که واجبون، به مقداری که خرج و زن و بچهش هم در بره واجبون، این دوتا با هم قابل جمعه، این دوتا که با هم منافاتی نداره، که دوتا واجبه مثل نماز ظهر و عصر هر دوشو انجام میده، همین واجب و همون واجب رو به این مقدار که یه دوره توزیع المسائل یاد بگیره ضمناً کسبم بکنه به اندازه که خرج خودش و زن و بچهش رو در بیاره، این دوتا که با هم قابل جمعه، که پس واجبش با یکدیگر تعارضی نداره، اونی که احیانا تعارض درش پیش میاد مقدار استحبابیشه، طلب العلم مستحب تفقه و تبلیغ و امثال اونها، طلب العلم کسب مستحب برای ایجاد رفاه خودش و زن و بچهش و دیگران و کمک به مثلا مستضعفین و امثال اینها. این مستحب هاشه، بله، همون مستحبه، همین مستحبه. این مستحب هاست که با یک دیگر تعارض داره. در موارد مستحبات در حقیقت نمیشه گفت تعارض، همینطور که دیر پیروزم اشاره کردیم، اگر صحبت تعارض اینجاها بیاد همه مستحبات با یکدیگر متعارض. شما مفاتیح مرحوم آشخباز قمی رو که برداری، در هر روزی براش اعمال مختلفی نوشته شد. ضمناً یه اعمالی هم هست که در کل سال هست که در اون روزم طبعا هست، یه اعمالی هم هست که در کل ماه هست که در اون روزم طبعا هست. اگه خواسته باشید این مستحبات انجام بدید، خب نمیشه. هر مستحبی لااقل معارضه با اینه که نماز در هر آنی مستحبه. مگه اینطور نیست؟ نماز در هر آنی به عنوان مندوبات مبتدعه، در هر آنی نماز مستحبه. خب اگه خواسته باشید به این استحباب نماز عمل کنه، یا به استحباب قرائت القرآن، اونم که در هر آنی مستحبه، چه کارش کنه؟ این دوتا بهتر اینه که نماز بخونی یا قرائت القرآن بکنی؟ بهتر اینه که نماز بخونی یا پاشو بره کمکی به یک نفر بیچاره بکنی؟ بهتر اینه که قرآن بخونی همین، یا زیارت مثلا بری؟ همین رو میشه با هم معارض. اینها در حقیقت تعارضی نیست، بله همه اینها مستحب. اما اگر بیای خاصه باشی حساب بکنی که حالا کدوم بهتر انتخاب بشه، یک مقدار شرط کنه، بعضی جاها مقدار ثوابش دست آدم نیست که دقیق بتونه محاسبه کنه، ترازو بذاره و سنگ و مثقال بذاره ببینه این چقدر ثوابش بیشتر از اونه. این خیلی روشن است، مقدار زیادش وابسته به اون نیت است و همسا. ولی یه حساب هست و اون این است که انسان در هر آنی، در هر موردی، در مقام این مستحباتی که در کنار هم روبروش قرار میگیره، میبینه یکی از نظر شرایط خارجی کدوم بیشتر الان اثر داره، یکی از نظر شرایط شخصی خودش کدوم رو بهتر میتونه انجام بده. خب ببینه کدومی که از این دوتا مستحبات را در مجموع بهتر از عهدش برمیاد، یا در این شرایط و زمان خاص بیشتر اثر داره، بیشتر نیاز بهش هست. ایناست که طبعا باید سنجیده بشه. اینا رو نمیشه یکی به کلی روش کرد. یه آدمیست که اگر چنانچه بیاد درس بخونه، استعداد بسیار خوب سرشاری داره، میتونه نابغه‌ای بشه، میتونه مشکلاتی از علم رو حل بکنه، مسائلی رو حل بکنه، این آدم خب پیداست مستحبه براش که این راه رو انتخاب بکنه و این راه براش افضله که احیانا بره حالا کسب و کاسبی کنه ولو چند میلیونم رو هم بگذاره. چرا؟ برای اینکه این کار رو کمتر کسی میتونه انجام بده، نفراتش کمه. یه آدمی هم عکسشه، اگر بره کاسبی بکنه خوب بلده درآمد پیدا کنه، آدم خوبی هم هست، بعدم این درآمدش رو در راه خیر و به نفع مردم مصرف میکنه، کمک به مردم خواهد کرد، اما بخواد بیاد درس بکنه، نه، استعداد نه، کشش نداره، چندین سالی در جا میزنه، آخرش هم گاهی بیشتر مجهولاتش بیشتر از ضرر میزنه تا معلوماتش. اینطور فرق میکنه. یه وقتی شاید عرض کردم یه آقای بود خیلی مشهورم هست که میشناسیدش، یه کسی دربارش مضمون میگه، میگه من اگه بپرسی دو تا چهار تا نمیفهمی یعنی چی، نمیتونه، دو تا چند تا میشه نمیتونه جواب بگه. اما همینجا اگه صحبت ریال و دینار و پول بیاد کنار هم، بگی 10,858,656 تومان ضرب در 4 چند میشه، فوری جواب میده. چرا؟ برای اینکه با اقتصاد بیشتر سر و کار داره. خب این حسیست، خداوند افراد رو مختلف خلق کرد، فضل الله بعض علی بعض دیگه، هر کسی رو در یک طریق، بعض الناس به هر انسانی از آیه قرآن اینطور استفاده می شود، هر انسانی نسبت به دیگران از یه جهت برتری داره.
از علما هستی
بلا آقا مسابقه 20 سالی می خواهید مطرح کنی؟ بنابراین شرایط و خصوصیات اشخاص و شرایط و خصوصیات زمان است که معین کننده اینه که حالا در میان این دوتا مستحب طلب المعیشه اکتساب با طلب العلم کنامش رو باید انتخاب بکنه، یه مقدار شرایط و خصوصیات عمومی و وضع و نیاز زمانه، یه مقدار شرایط و خصوصیات شخصی خود انسان که در کدام راه بیشتر میتونه مفید واقع بشه. بنابراین این یه سوالی نیست که بتونیم به صورت فقهی و کلی جواب بگیم و رسما بین این دو دلیل رو جمع کنیم و اطلاق و تقیید براش درست بکنیم. بله بله، مال اولادی که زیاد بشه ازش استفاده نشه خیر نیست، اما مال اولادی که ازش استفاده بشه اونم خیر نیست. اگه اونو خواسته باشه امیرالمومنین بفرماید و شما اونجور معنا کنید و گردن از تعبیر بذارید که معارضه با متن قرآن میشه. که میدونم شما کلام از تعمیر رو چجور معنا میکنی؟ خیر یا مال و اولاد خیر نیست؟ و انه لحب الخیر لشدید، خیر یعنی چه؟ بله واجب باشه، بحثی دارش نیست، واجب مقدمه بر مستحب بلا اشکال، اون که گفتیم اول کار. و انت خبیرون به ان ما ذکره من کلام الشهید رحمه الله و ما ذکره من الحدیث القدسی لا ارتباط له بما ذکر من دفع التنافی بین ادله الطرفین، ارتباط نداره به اون چیزی که شد یا به ما ذکر صاحب حدائق که خواسته باشه دفع تنافی کنه بین این دو دلیل که یکی را مخصص دیگری قرار بده. لان ما ذکر من التوکل علی الله و عدم ربط القلب لغیره لا ينافي الاشتغال بالاکتساب. بعد معنا نکنید حدیث رو، توکل به خدا و ربط قلب به دیگری نداشتن و اتکار کامل بر پروردگار منافات با اشتغال به کسب ندارد. ولذا خان امیر المؤمنین صلوات الله علیه و علی اخیه و زوجته و ولده و ذریته جامعا بین اعلا مراتب توکل و اشد و مشاق الاکتساب. امیر المومنین جامع بود، اعلا مراتب توکل رو داشت و در این حال مشکل ترین راه های اکتساب رو هم داشت و هول استقا لهایت الیهودی، آبکشی برای یک باغچه مرد یهودی، این رو امیر المومنین انجام میداد در حالی که منافات با توکل به خدا هم نداشت. ولیس الشهید ایزن فی مقام ان طلب العلم افضل من التکسب، اصلا در این فرض بحث شهید در مقام این نیست که طلب علم افضل از تکسب. شهید اتفاقا از نظر ترتیب کتاب منیت المنی در همینطوره، یه فصولی اون اول کتاب دارد درباره فضیلت العلم، اونجا روایت فضیلت العلم آورده و اصلا این بحث هم متذکر نشده چه آیا فضیلت العلم نسبت به فضیلت التکسب با چی کارش کرد. اینجا وسط کتاب از آداب متعلم، کسی که مشغول علم شد مستحب است براش که اینطور باشه، خوبه که اینطور باشه، ادبش اینه که این چنین باشه، اما حالا این مشغول علم شدنش با قضیه اکتساب چه جوره، اون اصلا در مقام اون نیست. شهیدم در مقام این نیست که طلب علم افضل است از تکسب. و این کان افضل، این تو پرانتز شیخ میگه البته ما ممکن نیستیم افضل، ولی شهید در این مقام نیست. بل فی مقام ان طالب العلم اذا اشتغل به تحصیل العلم فلیکن منقطعا عن الاسباب الظاهره الموجوده غالبا لطلاب العلوم، وقتی طالب علم مشغول تحصیل علم شد دل به این اسباب ظاهری نبنده، این اسباب ظاهری که معمولا برای طلاب علوم هست، به خصوص اینایی که احیانا زمان به اصطلاح مرحوم شیخ و قبل از اون زمان و امثال اینها بوده، من الوظائف المستمره من السلاطین، شهریه ها و حقوق ماهانه ای که از سلاطین می گرفتن، یا اونایی که حاصل بود از موقوفات مدارس، مدتی طلبه میزد خودش از یه مدرسه به مدرسه دیگه بندازه که اونجا موقوفاتش بیشتر بود، مثلا موقوفاتی که برای مدارس یا برای اهل علم و الموجوده الحاصله غالبا للعلماء، وجوهی که در نزد علما هست و المشتغلین من معاشرت السلطان یا طلابی که از رفت آمده با بستگان به سلطان و سلطان و اتباع سلطان یا رفت آمده با تجار و اغنیا و یا علمایی که فقط میخواستن با رفت آمد چون پولیشو در بیارن نه از علمشون استفاده کنن و العلماء الذین لا ينتفع منهم الا بما فی ایدیهم من وجوه الزکوات و رد المظالم و الاخماس و شبه ذلک. اینایی که دیگه میدونید احتیاج نداره مورد ابتلا کماکان متعارفن فی ذلک الزمان که در اون زمان شهید متعارف بوده بل فی کل زمان زمان شیخ و حالا هم متعارف بوده. فربما مشکل اینجاست، مشکل اینجاست که فربما جعل الاشتغال بالعلم بنفسهی سببا للمعیشه من الجهات التي ذکرنا. چه بسا کسی اشتغال به علم رو خیلی ارزان میفروشد و اون رو میخواد سبب و وسیله این گونه درآمدها قرار بدهد که این آدمی است که واقعا خسرت دنیا و آخره. اینجا رو بهش میشه گفت در حالی که در یک زمانی که همه گونه یعنی قالب زمانها اینطور بوده باز کسب درآمد از راههای دیگر به مراتب آسان‌تره، کسی بیاد اون چرا که این چنین است و ریاان و در نتیجه در هر حالم باید ریا بکنه دیگه سراسر اون مشغول به معصیت بشود به این خیال که یه راه درآمد اینجوری پیدا کنه چون خواهناخواهی باید ریا هم توش داشته باشه. یعنی همین آقایی که از اول به قصد پول آمده باید همیشه ارائه کند انه لله برای خدا در کار میکنه چنین و چنانه، همش میشه ریا، سرتاسر عمرش میشه معصیت، معصیت کبیره برای خاطر دنیا، در حالی که از راه دیگر خیلی آسان‌تر میتونست در بیاره و خیلی بیشتر. بنابراین واقعا خسران دنیا و آخرت اینجاست. و بالجمله فلا شهادت فی ما ذکر من کلام الشهید رحمه الله من اوله الى آخره و ما اضاف الیه من الروایات کلمات شهید و دو روایتی که در بعدش نقل شد هیچ دلالتی بر اون جمعی که در کلام صاحب دائق ذکر شد اعنی تخصیص و ادلت طلب الحلال به غیر طالب العلم، این که تخصیص بزنه عمومات طلب الحلال و اکتساب را به غیر مورد طلب العلم، چنین دلالتی توی اینها نیست. حالا چی کارش کنیم؟ پس بالاخره خودتون این مسئله رو که عنوان کردید که دو دست روایات داریم و کفافی ذالک ذالک و کفاون در اون طرف اون روایات، بالاخره چگونه جمعش کنیم؟ ثم بیان این مطلبی لا اشکال فی ان کل من طلب العلم و طلب الرزق ینقسم الى الاحکام الاربعه و الخمسه، هر کدام اینها به هر پنج حکم تقسیم می شوند. حالا مباحش باشه یا نباشه از این جهت شیخ تردید میکنه. مباح مثلا گفته میشود که مباح دیگه نداریم اگر هیچ جهت خارجی درش نباشه، عمومات شامل میشه مستحب، پس مباح دیگه نداریم. حالا مباح داشته باشیم و بشه پنج قسم یا نشود، در هر حال موارد مختلف داریم. ولا ریبه ان المستحب من احدهما لا یزاحم الواجب، اگر یه طرف حساب شد واجب یه طرف مستحب، مستحب که با واجب تعارض نمی کنه که، اونجا واجب مقدمه بلاش کنه. ولل واجب الکفایی الواجب العینی، اگر یه مورد واجب کفایی بود که من به الکفایی دیگری هست، طرف دیگه واجب العینی واجب عینی شد، احکام و مسائل خود چون برای عمل خودش واجب عینی سیاد بگیره، اما مثلا نونوایی کردن امروز واجب کفاییه، خب بسیار خوب این واجب عینی مقدم بر اون واجب کفاییه، اینم بحثی درش نیست. ولا اشکال ایزن فی ان الاهم من الواجبین المعینین مقدم علی غیره، حتی اگر هر دو شد واجب عینی، خب اونجا باید اهم و مهم حساب کنیم ببینی کدوم اهمه و کدوم مهم، هم مسئله خودشه هم الان مثلا نونوایی کردن است و دارن یه عده از گرسنگی میمیرند و من به الکفایی هم وجود نداره، خب شد واجب عینی، تکسب نونوایی شد واجب عینی، درس خوندن به قدر یاد گرفتن مسائل شخصی خودش هم شد واجب عینی برای خودش، اما الان اون داره میمیره، حفظ جان مسلمانه، حفظ جان مسلمان اهمه، خب اون میشه مقدم، پس در هر موردی اهم و مهم رو باید. و کذا الحکم فی الواجبین الکفاییین اگر دو تا واجب کفایی هم داشته باشیم باز حساب اهم و مهمه، مع ظن قیام الغیر بهی، احتمالم میدم هر دو واجب کفایی هر کدوم من انجام ندم دیگری انجام بده، تو این وسطه من کدومشو انتخاب کنم؟ خب اونی که اهمه انتخاب کن. وقد یکون کسب الکاسب مقدمتا لاشتغار غیرهی بالعلم فیجب او یسته مقدمتن، گاهی حتی کسب یک انسان مقدمه میشه که دیگری مشتغل به علم باشه. پدر پسرش رو فرستاده برای تحصیل علم، خودش مشغول کاسبیه، مانه خوبی برای پسرش میفرسته، خب او با خیال راحت درس میخونه، این داره مقدمه میشه مثلا برای درس خوندن او، اینم میشه مستحب یا گاهی اوقات واجب. اگر اون پسرش طلبه خوبی است منحصر به فرده در چنین و چنان، برای او تحصیل واجبه، برای اینم تکسب میشه واجب که بتونه خرج او رو تأمین بکنه. اینا موارد تفاوت میکنه. میمونه یک مورد که میخواید از ما سوال کنید، اگر نه واجب نبود و واجب کفایی و واجب عینی و این حرفا هیچ کدوم تو کار نبود، هر دو مستحب، اون مسئله معنون این شد هر دو مستحب، تو این دوتا مستحب کدومو انتخاب کنه؟ بقی الکلام فی المستحب من الامرین عند فرض عدم امکان الجمع بینهما. هم سمه شیخ و هم بقی الکلام اینجای شیخ یه خود از نظر ترتیب که تعبیر به سمه و بقیه در اینجا درست نبود، دنباله همون بحثه داره به ترتیب شیخ پیش میاد. ولا ریب فی تفاوت الحکم به ترجیح به اختلاف الفوائد المترتبت علی الامرین، در موارد مختلف فرق می کند فوائد مترتب بر هر یک از این دوتا. طبعا جواب این سؤالم حکم به ترجیح هم تفاوت پیدا می کند. فرب، حالا این تفاوت ناشی از چی؟ ناشی از شرایط خارجی یک، ناشی از شرایط شخصی خود طالب دو. فرب من لا يحصل له باشتغاله بالعلم الا شيء قليل. کسی است که اگر سراسر عمرش هم مشغول تحصیل علم باشد چیزی یاد نمیگیره، نتیجهش بسیار محدود و کم خواهد شد. لا يترتب عليه كثير فائده، فائده زیادی برش مترتب نمیشود. ولی و يترتب على اشتغاله بالتجاره فواید کثیره، اما اگر بره مشغول کسب بشه فواید زیادی تحصیل میکنه، یا لااقل خرج خودش رو راحت میتونه تامین کنه، از گرفتاری بیرون بیاد، منها اون فواید زیاد میتونه درآمد زیاد پیدا کنه، لااقل یه عده از طلاب دیگر رو تامین کنه به جای خودش، منها تکفل احوال المشتغلین من ماله او مال اقرانهی من التجار، یا تو بازار بالاخره با یه عده رفیق میشه، میتونه از اموال اونها این طلاب خوبی رو که میشناسه قشنگ تأمین کنه که بتونن تحصیل بکنن. من التجار المخالطین معه علا وجه سلح، به عنوان هدیه باشه یا به عنوان زکات باشه یا به عنوان صدقات مستحبه باشه یا به عنوان حقوق واجب دیگر. فیح سلو بزالک، هم ثواب صدقه رو برده هم ثواب اعانه واجب و مستحب، کمک به طلب العلم را برده، اعانهی که بر تحصیل علم واجب واجبون بر تحصیل علم مستحب مستحبون. سهم امام در اختیار اون شخص بازاری دیگه نیست، اون مال امامه که هر کارش بکنه، این دست اون نیست که بیاد بگه بده به این یا بده به اون، از این جهت نگفته. و رب من یحصل بالاشتغال مرتبتن عالیه من العلم یحیی بها فنون علم الدین. اما یک کسیست برعکس، آدمیست با استعداد، آدمیست با ذکاوت و هوش، میتونه اگر مشغول علم باشه فنونی از علم دین را زنده کنه، مشکلاتی را حل کنه، مسائل بسیاری و جوابگو باشه، جوابگوی معارف اسلامی و اعتقادات مردم باشه. این چه بسا افراد محدودیست، برای این گونه افراد چه بسا اصلا واجب عینی بشه تا چه برسه به مستحب بشه. و رب من یحصل بالاشتغال مرتبتا عالیه من العلم یحیی بها فنون علم الدین فلا یحصل له من کسبه الا قلیل من الرزق. اگر کسب هم بکنه درآمد کمی پیدا میکنه، نیست اهل کسب و کاسبی نیست. مرحوم میرزای رشتی رو میگفتن، من نقل میکنم، اینکه حالا شوخی میکنن یارا جدی، میگفتن تا آخر عمر مثلا در دکونه بقالی که میرفت بین پنیر و صابون فرق نمیگذاشت فرض بکنید. خب این نمیتونست کسب بکنه. در این حال در به اصطلاح مسائل علمی دقت های بسیار خوبی داره. خداوند اشخاص رو مختلف خلق کرده. فانه لا اشکال فی ان اشتغاله بالعلم والاکل من وجوه الصدقات ارجح. این شخص بیاد مشغول علم بشه و از همون راههایی که برای مشتغلین بالعلم هست تکسب یعنی بخوره و زندگیش رو اداره بکنه، رجحان داره، بهتره، چه بسا به سرحد وجوب هم میرسم. و مازو که نگید اگر اینطوره پس چرا خداوند داوود را مذمت کرد که چرا از بیت المال میخوری؟ من میخوام مثل حضرت داوود باشم و در این حال از بیت المالم نخورم. تفاوت اینه بابا، حضرت داوود دیگه تحصیل العلم نداشت، اون که ناچار نبود برای علم به این مسائل بره زحمت بکشه. یکی از مشکلاتی که هست و در این سالهای اخیرم زیاد مطرح بوده، تا صحبت میشه در بسیاری از مسائل زندگانی امیرالمؤمنین رو در جهات مختلف به رخ مردم میکشه. یه نکته اینجا حالا به مناسبه عرض بکنم، باید توجه بهش کرد. زندگانی امیرالمؤمنین فصول مختلفی داشته. در این فصول وضع امیرالمؤمنین کاملا با یکدیگر فرق میکرده و متاسفانه بدون توجه به این فصول تاریخی زندگی امیرالمؤمنین میایم یک قطعش را مقیاس برای قطعه دیگر قرار میدیم. امیرالمؤمنین اون سالهایی که حکومت داشت، کسی نداره بگه که میرفت زراعت میکرد و نخل میکاشت و آب میکشید و امثال اینا، نه، در زمان حکومتش فرصت این کار را نداشت. امیرالمؤمنین صبح توشون تو مسجد کوفه و حکام و امرا و جنگ و میدان صفین و این طرف و اون طرف بود، یک سال خورده در میدان. اون وقت صحبت زراعت و کاشتن نخل و امثال این حرفا نبود، بله از بیت المال مصرف میکرد، زندگیش از بیت المال میگذشت بدون هیچ گونه ابایی. البته زهد امیرالمؤمنین و اون که امام در مسند خلافت بنا داشت بر اینکه زندگیش رو در پایه پایین ترین مردم نگه بداره، این است که حداقل استفاده را از بیت المال می‌فرمود. ولی در اونجا صحبت کسب و صحبت زراعت و صحبت کشاورزی و امثال اینها نبود. در اون زمانی مشغول زراعت بود که امیرالمؤمنین رو 25 سال خانه نشین کرده بودن، کاری نداشتن باهاش، حتی نمی آمدن سراغش یه مسئله سوال کنن. ولی گاهی اتفاق می افتاد، اون وقتی که پاشون مثل بعضی تو گل گیر می کرد، اون وقت هم شدن را می افتادن سراغ امیرالمؤمنین. اون وقت ناچار بودن بیان توی زراعت های مدینه، توی به اصطلاح مزارع پیداش کنن امیرالمؤمنین. اون وقت امیرالمؤمنین کاری نداشت، تحصیل العلم هم که نداشت، اون که تحصیل العلم نداشت، اون که علمش به اصطلاح لدنی بود، اون که نیاز به درس خوندن و مطالعه نداشت. آقایون جناب آقای احمدی که در این کتاب جمع آوری کردن موارد بسیاری نشون میده، تاریخ وقتی که انسان اینا رو میخونه واقعا تعجب میکنه. صدقات رسول الله، صدقات فاطمه زهرا، صدقات امیرالمومنین، صدقات امام مجتبی، صدقات امام حسین، اینایی که از اموالی که خودشون تحصیل کرده بودن، که اگر اون اموال رو الان بیاریم رو محاسبات امروز از بزرگترین مستکبران به حساب میامدند و فئودال ها، در این حال وقتی به وجود می آمد وقف می کردن، گاهی برای بعد از خودشون، گاهی در زمان خودشون وقف می کردن، هیچ اشکالی هم نداشت در اینجا. البته داره در تاریخ که وقتی امیرالمومنین رو بعضی از املاکش بود که وقف نکرده بود، درآمدش مال خودش بود، اما وقتی درآمدش به دست می آمد صدقه می کرد. یه عده امیرالمومنین رو زخم زبان زدن که چیزی نداره، فقیره، یه سال دستور داد صدقاتش رو رد نکنن، جمع کنن، پول کنن، انبار کنن. آورد این چند نفر رو جمع کرد، نشون داد این انبار طلا و نقره، درهم و دینار روی هم ریخته، چشم اینا رو خیره کرد زرق و برق این طلا و نقره. گفتن یا امیرالمومنین یا علی، اینا مال کیه؟ گفت اینا مال همونیست که میگید هیچی نداره و فقیره، اما همینجا صبر کنید، بفرستید اونایی که سالیانه از من حقوق دارن، به اصطلاح مستمری دارن، فقرهای مدینه بیان ببرن. هر کی اومد سهمشو برد، آخرش هم حضرتشو جارو کردنشو گرفتن. خب هر دو اینها، ولی اینها در اون حالتی بود که نمیتونست حضرت اون وظیفه اهم خودش رو انجام بده، نمیتونست رهبری رو در دست داشته باشه، نمیتونست هدایت خلق و تبلیغ رو در دست داشته باشه، ناچار به این کارها میپرداخت. حالا در یه همچین حالتی ما بیاییم اون رو سرمشق برای اینا قرار بدیم. دیدید در قبل از انقلاب در این 20 سال اخیر حوزه ها از این نظر خیلی زخم زبان خوردن، خیلی در نوشته ها و مقالات می نوشتن که چرا طلبه ها کله بر مردم باشن، حوزه ها کله بر مردم باشن، خودشون کار بکنن. بعضی هم تحت تاثیر این تبلیغات، همونطور که دیروز اشاره کردم، گاهی اوقات یه مقدار درس بخونیم، یه مقدار کار بکنیم، کم کم کشیده می شدن، می افتادن تو قرقاب به اصطلاح زندگی دنیا و اقتصادی. زندگی دنیا مثل مرداب میمونه، آدم وقتی پاش گیر کرد هر چی دست و پا بزنه بیشتر می افته توش، کشیده می شدن به اون جایی که دیگه عرب نینداخت. اینایی بود که تحت تاثیر تبلیغات اونا بود. اونایی که تبلیغ میکنن خوب توجه دارن، ولی گاهی ما بدون توجه در اختیار این تبلیغات قرار میگیریم. نه بله، امیرالمومنین کار میکرد اون وقتی که کار تبلیغی به عهده‌اش نبود و ازش نمیخریدن و اونم نیاز به تحصیل علمم نداشت. اون رو نمیشه مقایسه کرد برای یک طلبی که به طلبه‌ای که باید بیاد از الف به شروع کنه و این همه مسائل علمی مورد نیاز را که سر تا سر عمرش هم مشغول بشه به یک گوشش بیشتر نمیرسه و نمیتونه بهش برسه. این رو حالا ضمناً مشغول کسبم باشه، مشغول تحصیل درآمدم باشه، نه، خداوند راهش رو قرار داده، بایستی از طریق خودش زندگیش رو تأمین بکنه و به انجام وظیفه خودش بپردازه. بله، حضرت داوود هم در روایتم درسته، خداوند حضرت داوود رو مشغول کارش میکنه، کار یادش میده مشغول کار بشه، برای اینکه حضرت داوود نیاز به تحصیل علم نداشت، وقتش هم خب نباید بیکار بگذره و از بیت المال استفاده بکنه. و ما ذکر من حدیث داوود علی نبینا و آله و علیه السلام فانما هو لعدم مزاحمت اشتغالهی بالکسب لشیء من وظایف نبوت و ریاست العلمیه، برای اون حضرت این کارو کسب منافات نداشت. بله، میخواست اضافه فقط عبادت کنه مثلا و از بیت المال بخوره، نه، در اون حالت عبادتش بهترینه که همون تکسب رو انجام بده به اندازه نیاز خودش. و بالجمله فطلب کل من العلم و الرزق اذا لوحظ المستحب منهما من حیث النفع العائد الى نفس الطالب کان طلب العلم ارجح. هر کس حساب شخص خودشو بکنه از غیر خود و خصوصیات دیگر، خود علم براش میمونه، مال براش به این شکل مستقیما نمیمانه. از نظر شخص خودش میگه طلب العلم بهتره، ولی اذا لوحظ از جهت نفع واصله به غیر و در مجموع حساب بکنه، باید اهم و نفعم رو انتخاب بکنه، کان لازم ملاحظه تو مقدار نفع الواصل به اجتماع فثبت من ذلک کله، که موارد با یک دیگر تفاوت میکنه. در این دو قسمت کلام شیخ انصافا راهنمایی های بسیار خوبی برای طلاب هست که چه خوب بود در اوائل مکاسب و در اوائل تحصیل میگفتن. ما واقعش در حوزه گاهی به اینجور چیزا زیاد مبتلا میشیم، اون طرفش هم که شیخ فرمودن داریم، گاهی اوقات اینم باید گفت در مراحل اولیه طلبگی هم بیشتر باید بهش توجه داشت. افرادی گاهی میان طلبه میشن، استعداد نداریم، خب کشش مغزی برای درس نداره، در حالی که همونطوری که شیخ گفت ممکنه در راه‌های دیگر خیلی هم خوب باشه و نظیرش هم داشتیم، موارد زیادی هم مشاهده کردیم. گاهی میشینیم دوستانه بشینیم، آقا جون تو بی خود خودتو اینجا معطل نکن، بی یه کار دیگه به چسب خودتو، زن و بچه تو، در ناراحتی، در گرفتاری میاد 2 سال 3 سال 5 سال، چیزی 5 سال پشت سر هم مثلا میگه لمعه در امتحان لمعه شرکت کرده، نمیتونه. وقتی میاد امتحان میده مثل که هیچی نخونده، اسم میگه مثلا مقدمات رو خوندم 5 سال هم سالا در این لومی میخونه، کنه هیچی نخونده مثلا. خب این آقا بی خود طلب موندن هم باعث اینه که خودشو به زحمت بیاندازه، هم زن و بچه شو به زحمت بیاندازه و حرام، و هم این که یه کار دیگه و یک وظیفه دیگه رو که میتونه در اجتماع به عهده بگیره، این رو جاشو خالی گذاشته بری در یه قسمت دیگه ای کار کنه. کارها مختلفه، خداوند استعدادها رو خیلی مختلف قرار داده، میتونه در یک راه دیگه بسیار مفید هم بوده باشه، چرا خودشو در این راه معطل کنه؟ و تازه ضرری که داره گرفتاری اینه، در حوزه این گرفتاری به خصوص هست، اگر طلب بی استعداد شد، وقتی مون کم کم شد 10 سال، کم کم شد 15 سال، حالا 15 سال 20 سال تو حوزه است، این آقا که دیگه وقتی میاد جلوی شما و مثلا بنده میشینه میفهمیم که این چیزی تحصیل نکرده، اما وقتی میره تو شهر خودش، تو ده خودش، تو قوم و قبیله خودش که نمیتونه اینو بگه، اونجا ناچار، ولو ابتداعا هم آدم بسیار خوبیست، اینو بدون خطرات شیطانیست، ابتداعا آدم بسیار خوبی، حتی اولش هم با خلوص نیت آمده، اما ناچار کشیده میشه وقتی به این حالت میفته، به یه بنبستی میرسه که تو اجتماع راه پس و پیش نداره، یعنی اون قدرتی که بتونه اونجا دیگه عقب نشینی بکنه اون اراده رو نداره، کمتر انسان اون اراده داره. نمیشه گفت در هر حال بالاخره انسان است و آدم خوبی اگر باشه چنین و چنان میکنه، اون خوبیا دیگه مال اولیاء الله، نه اونجور نیست. ناچار به حق بازی کشیده میشه، به زد و بندهای بیجا کشیده میشه، به دروغ گفتنها، به غیبت کردنها، اگر کسی درست رو تحویل نگرفته هزار جور تهمت بهش بزنه که این برای این خاطر، برای این علت. چرا؟ برای اینکه خودش رو در جامعه خودش حفظ کنه. همه معلول یک اشتباه اول کار، این به این نمیخورده، این پیچ و مهره مال اینجا نبوده، خب مال یه جای دیگه بوده، در جای خودش مصرف نشده، آمده اینجا، طبعا هزار جور گرفتاری دیگه هم به دنبالش میاد. اینا به خصوص در اوائل تحصیل هست، شما هم زیاد ممکنه بهش برخورد بکنید. واقعا افراد رو در اینجا جنبه ارشادی داشته باشید. اون کسی که به درد میخوره استعداد داره، استعدادش هم با این گونه علوم میسازه، چه بهتر که بمانه، براش واجب هم هست. یعنی در زمان ما الان برای کسی که آمادگی داشته باشه، حالا آمادگیش یا به اون حد اعلاش یا نه مراحل متوسطش، الان میشود گفت واجبه، چون نیاز خیلی زیاده. الان ما شاید مثلا حوزه قوممون 12,000 نفر داشته باشیم، ولی اگر خواسته باشیم یک حوزه کافی داشته باشیم لااقل باید 100,000 نفر در این حوزه قوم داشته باشیم که بتونیم جوابگوی تمام نیازهای مملکت باشیم. الان توی دهات معمولا هیچ که نداریم، توی قصبات هیچ که نداریم، قصبات بزرگی که 40,000 نفر 30,000 نفر 20,000 نفر جمعیت داره، یه نفر که یه نماز میت براشون بخونه نداریم، یه نفر که یک مسئله براشون گفته بگه نداریم. چرا؟ برای اینکه کمه. چون کمه، اونایی هم که صلاحیت بسیار کمی دارن و به درد همون جاها میخورن میان میافتن تو کارهای مهمتر، طبعا به اون جاها کشیده نمیشه. باید اونقدر زیاد باشه که تو اینا انتخاب اصلح بشه، بشه افراد خوب رو در سطح بالاتر قرار داد، افراد کم استعدادتر و پایینتر رو در سطح پایینتر، یعنی خود به خود جا میفته، خود به خود این تقسیم بندی عملی میشه. وقتی افراد زیاد باشه هر کسی به تناسب خودش یه قسمتی رو به عهده میگیره و انجام وظیفه میکنه، در صورتی که باش. البته الان امکانات هنوز به اون شکل نیست، باید امکاناتش ایجاد بشه، قم امکاناتش، ظرفیتش، مدارسش، جهات دیگرش هنوز اون امکانات رو نداره. همونطوری که دیروز امام هم اشاره فرمودن، سهم امام اگر باشه در مسیر خودش خرب بشه هنوز بیش از اینها نیاز هست نیست، یه مقدار که زیاد میشه شهریه ها نمیکشی و امکان نداره. بله قم باید یه حوزه 100,000 نفری داشته باشه، تازه 100,000 تاش هم از رسول مکاسب به بالا، تا بتونه در میان اینها مجتهد باشه، در میان اینها برای کارهای مختلف قضاوت، تبلیغ، معارف، تدریس، امثال اینا همه چیز توش داشته باشیم برای همه جا. ولی خب اینا امکاناتیست که انشالله باید در وضع جدید با تدریج ایجاد بشه و بشه پذیرفت، ولی کم در صورتی که افرادی استعداد داشته باشن. اما اگر به افرادی برخورد کردید که استعداد ندارن، هم برای هدایت شخص خودشون و به نفع شخص خودشون و هم برای پیشگیری از اینجور عواقب و گرفتاری ها و نابسامانی هایی که به ناچار و اضطرارن در آینده اینجور اشخاص ایجاد میکنن، اینا رو ما زیاد دیدیم و تجربه کردیم. غالب این مفاسدی که در میاد تو شهرستان ها به اصطلاح از روحانیون به عنوان روحانی نماها و امثال اینا، از همین قبیل افرادی کم استعدادی که اتفاقا از ظاهر روحانیت بله ظاهر خیلی خوبی دارن، اما باطنش توش پوچه، خالیه، ناچار به این راه های انحرافی بزنه و این گرفتاری ها رو ایجاد بکنه. اینا رو باید در همون وهله اول، مراحل اول راهنماییشون کرد، برن سراغ کارهای دیگری و این گونه مزاحمت ها بعدن ایجاب نشد. فثبت من ذلک کله ان تزاحم هذین المستحبین کتزاحم سایر المستحبات المتنافیه. این تزاحم این دو مستحب، طلب العلم، طلب المعیشه، این مثل سایر مستحبات، قرائت القرآن و صلوات المبتدعه، اونا هر دو مستحب، نماز خوندن مستحب، قرائت القرآن هم مستحب، مثل سایر مستحباتی است که با یکدیگر متنافی است. معمولا مستحبات اینطوره، بعضی مستحباتی که تنافی نداره میگن روزه مستحبی مثلا با هیچی منافات نداره، البته اونم نه با هیچی، معمولا کمتر منافات داره فرض کنید، ولی قالب مستحبات که اعمال مثبت عمل اثباتی است باید عمل اثباتی دیگر منافات داره، ولی در اون موارد چیکار میکنیم؟ کل اشتغال بالاکتساب او طلب العلم غیر الواجبین مع المسیر الى الحج عمل حج المستحب او الى مشاهد الائمه. فرض کنید حج رفتن با طلب العلم مزاحمه، حج رفتن با طلب المعیشه مزاحمه، طلب المعیشه با زیارت رفتن مزاحمه، خب اونجا چیکار میکنید؟ این سوال مطرح نمیکنید، میگید بله هر دو مستحبه. حالا گاهی آدمی است بسیار مقید و میشینه و در هر موردی اهم و مهم میشه حساب میکنه، گاهی هم بالاخره یکی رو همینطوری انتخاب میکنه و انجام میدهد. او معصر فی قضای حوائج الاخوان، که یکی از مستحبات با اشتغال به کسب منافات داره، الذی لا یجامع طلب العلم او طلب المال الحلال غیر الى غیر ذلک مما لا یحصا، از مستحباتی که با یکدیگر منافات داره، همون قواعدی که در اونجاها به کار میره در اینجا این چنینه.